روشنفکر و مسئولیت او در جامعه است. پیدایش روشنفکر در جامعه اروپایی و جامعه آسیایی و غیر اروپایی و همچنین رسالتی که دارد در جامعه بشری و بالاخص در جامعه خودش و رسالتی که باید داشته باشد. قبلا باید عرض کنم که چون غالبا مسائلی که من اینجا مطرح میکنم موجب پیدا شدن سوالات بسیار فراوانی در ذهن شنوندگان میشود و خود به خود این سوالها باید پاسخ گفته شود و مسلما در ضمن بحث به همه مسائل نمیشه اشاره کرد و حلش کرد و در این حال طبیعی است که این سوالات طرح بشه در ذهن، به خاطر اینکه مسائلی که من طرح میکنم مسائلی است از در هر موضوعی که باشه از یک وجهه نظر است و اون وجهه نظر اجتماعی است. بنابراین خود به خود هر مسئله ای تصادم پیدا می کند با عقاید قبلی ما در زمینه مذهب، زمینه نظریات علمی، مسائل اجتماعی، مسائل تاریخی، عقاید، سلیقه ها و فرم های گوناگون اعتقادی که هر کدام داریم. و به هر حال این مسائل باید طرح بشه و باید بهش پاسخ گفته بشه و برای اینکه امکان داشته باشه به این مسائل در یک جلسه رسمی پاسخ گفته بشه ناچار یک قیودی باید داشته باشه. من از دوستان خواهش میکنم که سوالی اگر پیش میاد براشون که باید طرح کنم، این سوال رو روی یک ورقه کاغذ بنویسن و به این اتاق برن، مجموعه این سوالات بعد از صحبت من در اینجا طرح میشه و به یکایک تا اونجایی که بتونم جواب میگم. البته کم قید باید داشته باشه و انصاف میگیم که این قیود باید باشه. قید اول اینه که سوالی که مطرح میشه باید مستقیما مربوط به موضوع سخن من در همون شب باشه. اگر من یک مسئله مثل مسئله روشنفکران امشب اینجا مطرح میکنم، مسلما سوالاتی که طرح میشه باید مربوط به موضوع بحث من باشه یا موضوعاتی که در ضمن این عنوان طرح کردم یا موضوعاتی که طرح نکردم ولی در ضمن این عنوان می گنجد. دوم این که سوالها باید متناسب با معلومات من باشه، یعنی من در همه زمینه ها نمیتونم جواب بدم، اونقدر قول یکی بی سواد نیستم که بتونم به همه سوال ها جواب بدم. چیزایی که من میدونم محدود است به مسائل اجتماعی که در وجوه مختلف و موضوعات مختلف قابل طرحه. شما دیدید که من موضوعات گوناگونی در اینجا و جای دیگه طرح کردم. این موضوعات در زمینه‌های مختلفه، ولی این دلیل نیست که من مدعی باشم که در همه زمینه‌های مختلف صاحب نظرم. نه، موضوعات مختلف را که طرح می‌کنم همه در یک نقطه نظر و از یک وجهه نظر است و اون وجهه نظری که دربارش اطلاعی دارم. این است که مسائلی که مربوط به فقه میشه، مسائلی که مربوط به اصول میشه، مسائل مربوط به زمینه‌های علمی میشه، علوم گوناگون میشه، اینا هیچ کدوم در زمینه تخصص من نیست. یک کمی تاریخ بلده، یک کمی مسائل اجتماعی و یک کمی مسائلی که روشن فکران امروز مبتلا هستند. در زمینه های اجتماعی، مکتب های فلسفی و جامعه شناسی و مسائل مذهبی به اون طریق که یک روشن فکر طرح می کند به عنوان مخالف یا موافق، این چارچوب اطلاعات من. بنابراین سوالاتی که میشه باید در همین زمینه باشه، چون در همین موضوع، مثلا موضوع روشن فکران، مثلا موضوع فلسفه تاریخ در اسلام، در مذاهب ابراهیمی یا مسائل دیگه که من اینجا عنوان میکنم، گاه سوالاتی که در همین موضوع هست طرح ممکنه بشه ولی در زمینه تخصص من نباشه، مربوط بشه به یک زمینه علمی دیگه و ناچار نمیتونم جواب بدم و جواب نخواهم داد. و من مسئله سوم این که سوالاتی که مطرح میشه به تشخیص خود شما سوالاتی باشه که بتوان در این مجال بهش جواب داد. موضوعی که امشب عنوان کردم برای بحث، مسئله روشنفکر، مسئله در یک اصل جهانی و همچنین در یک زمینه اجتماعی و منطقه‌ای بسیار حساس، مهم و اساسی. مسئله روشنفکر مسئله است که در دنیا پس از قرون وسطا طرح میشه و از قرن هفدهم طبقه ای به نام طبقه روشنفکر تشکیل میشه و بعد از قرن نوزدهم این طبقه روشنفکر که در اروپا با همین نام و خصوصیات خاص خودش تکوین پیدا کرده صادر میشه به کشورهای غیر اروپایی، افریقایی، آسیایی و امریکای لاتین. بنابراین برای اینکه ما روشنفکرهای خودمونه بشناسیم، برای اینکه امکان نداره جامعه رو شناخت و امکان نداره که روشنفکر جامعه خودش رو بشناسه و به رسالتی که مدعی است عمل کنه مگر اینکه خودش را بشناسد، یعنی یک روشنفکر ایرانی یا وابسته به یک جامعه افریقایی یا وابسته به یک جامعه امریکایی، باید بداند که چگونه و دارای چه خصوصیاتی هست و در چه شرایط اجتماعی و تاریخی پدید آمده و این خصوصیاتی را که دارد ریشش کجا. پس از این تحلیل خیش است که میتواند جامعهش را بشناسد و به راهی که مسئول است که از اون راه برود و از اون راه ببرد برود و ببرد. ما که اکنون در نیم قرن اخیر دارای یک قشری، یک لایه‌ای یا یک طبقه‌ای به معنای عام، یک طبقه اجتماعی به نام روشن فکر هستیم، خود به خود ناچاریم قبل از هر چیز به تحلیل این طبقه بپردازیم و اگر هم خودمون جزء این طبقه هستیم به تحلیل خودمون بپردازیم و ببینیم از کجا آمدیم، کی آمدیم و چرا آمدیم و چگونه این طبقه تشکیل شد. و چنان که خواهم گفت، طبقه روشنفکر در جامعه غیر اروپایی، افریقا، آسیا، امریکای لاتین، درست کپیه طبقه روشنفکر در اروپا. بنابراین ما روشنفکران آسیایی، افریقایی نسخه بدل روشنفکران اروپایی هستیم. بدون کم و کاست. بنابراین امکان ندارد خودمون را بشناسیم، به نقاط ضعف و قوت خودمون پی ببریم، مگر اینکه نسخه اصل را تحلیل کنیم و ببینیم که جامعه اروپایی از کی و تحت چه شرایطی طبقه روشنفکر خودش را ایجاد کرد و تحت چه شرایطی طبقه روشنفکر اروپایی تکوین یافت و خصوصیات طبقاتی و روانی و فکری و اعتقادی و ذوقی خودش به تحت این شرایط تاریخی و اجتماعی خاص جامعه خودش پیدا کرد. و در یک عبارت روشنفکر آسیایی، افریقایی، ایرانی را نمیتوان شناخت مگر اینکه قبلا روشنفکر اروپایی را بشناسیم. اهمیت بحث به اندازه زیاد است که برای اینکه سوء تفاهمی نشه، یعنی اون سوء تفاهمی که شده الان در اذهان وجود داره و مانند بسیاری مسائلی که در دنیا مطرحه، در بین ما هم مطرحه، ولی بدجور مسخ شده، تحریف شده، مبهم و گاه غلط، مسئله روشن فکرم با همین خصوصیات در بین ما مطرح شده، حتی لفظش غلط آمده به زبان ما، لفظش غلطه، از همه اول کلمش غلطه، از همه اول صفتی که دادیم غلطه. بنابراین غلط بودن کیفیت تلقی ما از خودمان به عنوان روشن فکر کاملا از اینجا پیداست. در اروپا کلمه ای که ما به عنوان کلمه روشنفکر می نامیم کلمه انتلیجنزیا. انتلیجنزیا که اسم مصدر، صفتش انتلیکتوله. ریشه انتلیجنزیا یا انتلیکتوله، انتلیکت یا انتلیجنس، انتلیکت به معنای مغز، هوش، خرد، قدرت دراکه و هوشیاری و فهم. یک آدم انتلیجنس یعنی آدم با هوش، با فهم، آدم متفکر. بنابراین انتلیکتوئل یا انتلیجنسیا به طبقه ای از طبقات اجتماعی گفته میشه که شاخصش و صفت بارزش در جامعه استعداد فکری، مغزی و هوشی اوست. در معنای اصطلاحیش این معنای لغویشه. بنابراین هر آدم باهوشی، هر آدمی که تفکر و هوشیاری و فهم در او از سایر خصوصیات دیگرش در زندگی و در جامعه بارزتره، آدم انتلیکتوئله. اما در معنی اصطلاحی که ما موضوع بحثمون است، انتلیکتوئل عبارت است از طبقه ای که، یا فردی از طبقه ای که کار مغزی می کند، کار فکری می کند. طبقات گوناگون جامعه را از نظر نوع شغلشون، نوع کاری که در جامعه می کنند تقسیم بندی می کنی. به طور کلی میشه تقسیم بندی کرد مردم را به عده‌ای که کار یدی می کنند، کار بدنی می کنند، و گروهی که کار فکری و مغزی میکنن. اونهایی که کار بدنی میکنن مثل کارگران، اینها کارگر یدی هستن، کارگر اندامی هستن. اونهایی که کار فکری میکنن مثل نویسندگان، شعرا، اینها کارگران مغزی هستن. کارگران مغزی یعنی اونایی که به وسیله مغز خودشون کار میکنن، اینها رو بهش میگیم انتلکتوئل. بیشک طبقه ای که کار مغزی میکنه در این حال ناچار هست که تا حدی کار بدنی هم بکنه. حتی یک نویسنده که 100% کارش کار مغزه، در این حال یک مقدار کار بدنی هم در همون حال داره، مثل قلم رو گرفتن، روی کاغذ نوشتن، اینا کار بدنیش. حتی اون کسی که کار 100% بدنی میکنه، مثل گل لغت میکنه، مثل آجر پرت میکنه به طرف بنا، بنایی که آجر میگذاره، که 100% این کار کاری مال بازوشه، در همون حال ناچار کار مغزی هم انجام میده. نمیتونه مغزش کاملا متوقف باشه در حال. بنابراین در اینجا حکم اغلبیت است، یعنی کسانی که اصل و ابزار اساسی کارشون مغز، اینا رو بهش میگیم طبقه انتلکتوئل. اونایی که کار اساسیشون مربوط به بازوشونه، به کار عضو بدنیشونه، اینا رو بهش میگیم کارگر بدنی و یا یدی. بنابراین طبق تعریف معروفی که در تمام دنیا شناخته شده، یک تعریف جامعه شناسی رسمیه، انتلکتوئل، انتلیجنسیا، همون که ما بهش میگیم روشنفکر، روشنفکران، عبارتند از گروه های گوناگون اجتماعی که کار فکری میکنند، از قبیل معلمان، استادان دانشگاه، وکلای دادگستری، قضات دادگستری، سیاستمداران، رهبران احزاب، روزنامه نویسان، خبرنگاران، مترجمان، نویسندگان، شاعران، نقاشان، مجسمه سازان، هنرمندان، کارمندان ادارات، مهندس ها، طبیب ها، متخصصان رشته های گوناگون علوم، متخصصان رشته های مختلف ادبیات و علوم انسانی، روحانیون، علمای مذهبی، فلاسفه، مورخین، اینها همه انتلکتوئل هستند. همه تشکیل میدهند طبقه روشنفکر را، طبقه انتلکتوئل را. وقتی که این کلمه را خواستیم، نویسندگان ما، مترجمان ما خواستند به فارسی ترجمه کنند، کلمه روشنفکر در برابرش گذاشتند و غلط از اینجا شروع شد و وارد مغزها شد، به طوری که الان دیگه همه توی ذهنشون این غلط وجود داره. در این تعریفی که من اول کردم و حتی نمونه عینی و خارجی و واقعی دادم که انتلکتوئل ها کیا هستن، هم تعریف منطقی علمیش کردم، هم نشون دادم، اشاره کردم که اینها هستن. آیا میشود به همه این گروه ها و همه افراد این گروه صفت روشن فکر داد؟ نه، برای که روشن فکر یک صفت دیگه است. روشن فکر احتیاج به تعریف و تحلیل نداره، فارسی یعنی کسی که فکر روشن و باز داره. این کلمه در خود فرانسه و انگلیسی معادل داره. این کلمه دمه از فرانسه آمده، از ادبیات فرانسه آمده، در اون موقعی که ادبیات و زبان فرانسه بیشتر رایج بود توی تحصیل کرده های ما. روشن فکر، کلمه روشن فکر معادلش در زبان فرانسه کلرویانه. کلرویان یعنی روشنبین. آدم هایی که محدود نیستن، متوقف نیستن، منجمد نمی اندیشن، روشن و باز فکر میکنن، زمانشون ره، خودشون ره، موقعیتشونه، موقعیت مملکتشونه، مسائلی که طرح شده در جامعهشون، اینا رو تشخیص میدن، میتونن تحلیل کنن، میتونن استدلال کنن، میتونن به دیگری بفهمونن، درک کنند. این آدم روشن فکره، کلرویانه، یعنی روشن میبینه مسائل ره، برخلاف اون آدمی که همه مسائل در برابرش، توی جامعهش، توی زندگیش تره، نمی فهمه، نمی دونه با زندگی او ارتباط داره، نمی دونه با وضع او رابطه علت و معلولی داره، این رو درک نمی کنه. میگه او به من مربوط نیست، در صورتی که به او مستقیما مربوطه. این آدم روشن فکر نیست. برابر این روشن فکر به معنای کسی که کارش، شغلش، مغزشه نیست. این آدمی که روشن فکر میکنه ممکنه کار اجتماعیش کار بدنی باشه، کار یدی بکنه، اما خوب بفهمه. برعکس آدمی کار مغزی میکنه، اساس کارش کار مغزی است، بنابراین جز انتلکتوئل هست، اما روشن فکر نیست. بنابراین هر کس کار مغزی میکنه، اون کارمند تو بانک، اون معلم توی کلاسه، اون خبرنگار هر روزنامه ایه، اون کسی که هر جور نقاشی میکنه، اون کسی که هر شعری میگه، اون کسی که اصلا مترجمه، هر چی ترجمه دلش میخواد بکنه، هر مزخرفی هم ترجمه میکنه، این انتلکتوئل هست. اما آیا روشن فکره یا نه؟ باید با ملاک‌های دیگه ای رسیدگی بشه ببینیم روشن فکره یا نه. اون کسی که کار بدنی میکنه، یک کارگره، یک تایپیسته، کار بدنی میکنه، این انتلیکتوئل نیست، جزء طبقه انتلیجنسیان نیست. اما روشن فکر یا نه، با ملاک‌های دیگه باید سنجید ببینیم روشن فکر یا نیست. بنابراین به این قانون میرسیم که روشن فکر عبارت است از یک صفتی برای تفکر یک فرد، اما انتلیکتوئل یک صفتی است برای شغل یک فرد. و این قانونشه که بعضی روشن فکرها انتلکتوئل هستن، اما بعضی از روشن فکرها انتلکتوئل نیستن. برعکس بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکرن و بعضی از انتلکتوئل ها روشن فکر نیستن. بنابراین برخلاف تصوری که ما داریم، روشن فکر ترجمه انتلکتوئل نباید باشه. روشن فکر و انتلکتوئل دو تا کلی هستن به قول منطقی ها، که رابطه شون عموم و خصوص من وجه مترادف هم نیستن. بنابراین برای کلمه انتلکتوئل نباید روشن فکر بیاریم در فارسی. انتلکتوئل کارگر مغزیه، کارگر فکریه. برای من، برای اینکه درست معنا و مقصود اصطلاحی که اروپایی میفهمه، دنیا میفهمه از کلمه انتلکتوئل، ما فارسی زبان ها هم بفهمیم، به جای روشن فکر انتلیجنسیاره، این طبقه ره، این طبقه انتلکتوئل ره که ما همیشه روشن فکر به غلط میگفتیم، میگم طبقه تحصیل کرده، طبقه تصدیق دار. بله، هر تحصیل کرده ای انتلکتوئل. چرا؟ برای این تصدیق کرده، تحصیل کرده یک چیز رو تحصیل کرده، بعد به وسیله اون تحصیلاتش کار میکنه، تحصیل یعنی کسی که یک مایه فکری برای یک کسی که بعد با اون مایه فکری کار کنه در جامعه. اون کسی کار بدنی میکنه تحصیل کرده نیست. به میزانی که این تحصیلات بالا میشه، به اون میزان این فرد در طبقه بالای انتلکتوئل قرار میگیره. بین انتلکتوئل و غیر انتلکتوئل رابطه های مختلفی وجود داره، درجات مختلف وجود داره. بعضی ها در واسطه قرار دارن. مثلا یک کسی که ماشین نویسی میکنه، این در این حال کار بدنی میکنه، در این حال کار فکری، یعنی هم جزء کارگر بدنی و دستی و هم جزء کارگر مغزی. اون کسی که یک قالیچه بسیار زیبا یا یک بردری بسیار هنرمندانه میبافه، هم کار بدنی میکنه و هم کار فکری و روحی و ذوقی. بنابراین هم انتلکتوئل حساب میشه، یعنی کار مغزی میکنه، هم کار دستی. تا میرسه به کسی که یک ناوکشه، این دیگه تقریبا 99% کار بدنی میکنه. تا یک فیلسوفه، این 99% دیگه کار مغزی میکنه. یا یک شاعر، نویسنده، مترجم، اینا در قله کار مغزی قرار دارن در طبقه خودش. خب این انتلکتوئل یعنی تحصیل کرده ها، یعنی تصدیق دارها، یعنی کسانی که در جامعه کار فکری میکنند یا به وسیله انتلکتوئلشون، انتلکتشون به وسیله مغز و فکر و معلوماتشون کار میکنند، اینها از قرن 17 یک طبقه را تشکیل دادند. چرا میگیم از قرن 17؟ مگر قبل از قرن 17 طبقه که کار مغزی میکنه وجود نداشت؟ چرا؟ در قرون وسطا، چه در اروپا، چه در ایران، چه در هر کشور دیگه طبقه انتلکتوئل بود، گروه انتلکتوئل، قشر انتلکتوئل بود. علمای مذهبی ما، وعاظ ما، نویسندگان ما، شعرهای بزرگ ما، اینا گروه انتلکتوئل ما هستن. بیشک میرفندرسکی، ملا صدرا، حافظ، غزالی، سعدی، فردوسی، نمیدونم سید رضی، علامه حلی، اینا جزء انتلکتوئل و طبقه مغزی و فکری ما هستن. در اروپا، در قرون وسطا، قبل از قرن 17، قرن 14، 13، 12، 8، 6، باز هم طبقه علمای روحانی، اطباء، فلاسفه، حکما، شعرا جزء طبقه انتلکتوئل بودن. اما چرا ما میگیم که طبقه انتلکتوئل یعنی تحصیل کرده، یعنی کارگر مغزی از قرن 17 تشکیل شد؟ این به معنای اخصه. بنابراین به معنای هم همه علما و متفکرین و شعرا و نویسندگان در همه دوره‌های تاریخ انتلکتوئل هست. حتی در یک قبیله شما وارد میشین، در یک دهه عقب مونده وارد میشین، اون دو نفری که خط دارن، خط بلدن بنویسن، نامه بلدن بنویسن، اونا انتلکتوئل هستن در برابر دیگران. حتی در یک قبیله بسیار بدوی، اون کسی که اعمال خرافی، مذهبی، بت‌پرستانه یا نمیدونم جادوگری همسای اینا انجام میده، نسبت به بدوی های دیگه انتلکتوئله، برای کار مغزی میکنه نسبت به اونه دیگه که بیل میزنن یا کلنگ. اما وقتی میگیم انتلکتوئل به معنای امروز تحصیل کرده، میگیم مقصودمون یک طبقه خاصی که الان در دنیا حکومت فکری و روحی و اعتقادی میکند بر جامعه بشری. اینا بنابراین در این معنای خاص خودش در اروپا طبقه انتلکتوئل طبقه خاصی است که حتی یک فیلسوف بزرگ، یک روحانی بزرگی که در کلیسا و جزء مبلغان و جزء علمای دین عیسی هست و کارش هم 100% انتلکتوئل، مغزی، فکری، تبلیغ دین همیشه میکنه، تفسیر میکنه، کار لغت و زبان و تاریخ انجام میده، این جزء طبقه انتلیکتوئل نیست به معنای اخص کلمه.